آینده وطن با عشق و باوریم، فردای روشنیم، فردای بهتریم.
الهی که ایران جانمون فردا و فرداهای بهتر و خوشگلتری رو ببینه. خوشگلتره فقط به خودی خود حاصل نمیشه، من و شما باید این زیبایی رو که تو امان هست با عزت و امید و شور و پیشرفت به کشورمون بدیم که انشالله اون قله هرم ما بتونیم فتحش بکنیم. اما نهادهای مختلف کشور تو این 40 سال تلاش کردن تا حس بن‌بست و ناامیدی رو از بین ببرن و به مردم امید بدن، بله مخصوصا توی خانواده ها. اما برخی جاهای کمی ها و کاستی هایی بود که گمان می کنم به نظرم باید با یک کارشناس خوب و زبده صحبت کرد تا ببینیم این کمی ها و کاستی ها قرار چطور خودش رو به عبارتی به ما نشون بده و ما چطور باید در مقابلش ایستادگی داشته باشیم. یه کارشناس خوب داریم که انشاءالله قرار هست تو دقایق و لحظات دیگر یه ارتباطی باهاشون بگیریم و انشاءالله بتونیم باهاشون صحبت بکنیم و الان هم به من گفتن پشت خطوط ارتباطی ما هستن. سرکار دکتر فلاحیان، کارشناس محترم حوزه مطالعات زنان، از من به شما سلام.
سلام علیکم سرکار خانم عشقی نیا، خوشحالم که در برنامه ایران دخت شرکت میکنم و آماده هستم که از سوالی بفرمایید در خدمتتون.
سلامت باشید. همین مقدمه‌ای که عرض کردم رو شما محبت بفرمایید مقداری تبیینش بکنید که نهادهای اجتماعی تو این 40 سال گذشته چه کارایی کردن برای مقابله با این بن‌بست انگاری در جامعه.
واقعیتش نهادهای اجتماعی رو باید که بررسی کامل و جامعی بکنیم و ببینیم که ما در حال حاضر چند نهاد داریم که ارتباط با خانواده داره. اولین و مهمترین نهادی که ما درش به دنیا میای، متولد میشیم، رشد میکنیم، نهاد اجتماعی خانواده است. دومین نهادی که به اون پا میذاریم معمولا نهاد مدرسه است، آموزش پرورشه. و سومین نهادی که بسیار اهمیت داره و امروزه مورد بررسی های زیادی داره واقع میشه و خیلی باید پاسخگو باشه، نهاد دولتیه. بله. نهادهای دولتی. پس با توجه به این ابتدا میخواییم از نهادهای خانواده شروع کنیم. در این 40 سالی که گذشت تحولات زیادی در نهادهای اجتماعی اتفاق افتاده، به خصوص در نهادهای خانواده. ما میبینیم روند تحولات زیادی در کشور اتفاق افتاده، به خصوص رشد شهرنشینی رو داشتیم، تغییرات در سطح آموزش رو داشتیم، رشد نهادهای علمی آموزشی خیلی زیاد شده، تغییراتی که در قشبندی های سنتی اتفاق افتاده خیلی زیاده. ولی با همه این احوال میخوام یه نکته رو اشاره بکنم که ایجاد امید و آینده خوبی رو برای ما ترسیم میکنه تو خانواده ها. مهمترینش اینه که با توجه به رواج تکنولوژی های نوین ارتباطی و همه اتفاقاتی که در خانواده افتاده، هنوز هم خانواده های ما تأکید زیادی دارن روی موضوع این خانواده سالم تشکیل دادن. ما در خیلی از کشورها میبینیم که این موضوع اصلا داره منتفی میشه یا اصلا به شکلهای مختلفی داره خانواده تشکیل میشه که از خانواده طبیعی و سنتی خارجه. ولی خوشبختانه تمایل کشور ما، مردم کشور ما هنوز هم به سمت خانواده های سنتیه و خیلی از خانواده ها اصلا ترغیب میکنن فرزندانشون رو به زود ازدواج کردن، به موقع ازدواج کردن و برنامه های خوبی برای فرزندانشون دارن.
بله.
یکی از تغییرات عمده‌ای که در این 40 سال اتفاق افتاده، پس فکر میکنم که خب تغییر خوبی نیست، ما حداقل باید هم مزایا رو ببینیم هم معایب رو.
بله.
تغییر خوبی که اتفاق نیفتاده اینه که واقعا خانواده های ما کوچیک شده، از اون حالت گسترده در اومده و تعداد فرزندان کم شده و خیلی مسائلی از این دست اتفاق افتاده. ولی اتفاقات خوبی هم داشتیم، چون برنامه تون ایران دخته میگم یکی از اتفاقات خوب این بوده که تغییرات زیادی در سطح تحصیلات بانوان کشورمون نسبت زنان دانشجو روز به روز رو به افزایشه.
بله.
و واقعا تغییرات فرهنگی در ایران از اون حالتهای سنتیش در اومده، به شکل مدرن در اومده.
درسته.
که البته این تبدیل به مدرن شدن هم مزایایی داره و هم معایبی.
که معایب و مزایایی که داشته آیا تونسته عمل کرده ضعیف یا قوی رو نسبت به نهادهای مختلفی که ازش نام بردید به حال متواتر کنه و بهشون القا کنه؟
ببینید، با هر تغییر فرهنگی که اتفاق افتاده ما بیشتر به مزایای خانواده پی بردیم.
بله.
و تلاش بیشتری چه دولت کرده برای تشکیل خانواده های که خیلی راحت تر افراد ازدواج کنن، مثل وام های ازدواج، مثل بعضی از تسهیلگری ها. ولی ما واقعا انتظار داریم بخش عمدهش در خانواده ها اتفاق بیفته. چرا ما در دوران کرونا تعداد ازدواجامون خیلی رفت بالا؟ در حالی که یه بحران اجتماعی بود، یه اپیدمی بود که به شدت همه رو به هم ریخته بود، از جهت روانی اما خانواده ها خیلی به هم ریخته بودند.
و خانم دکتر چقدر کرونا خوب شد برای خیلی از اونایی که از تالار و از هزینه های گزاف تونستن خودشون رو منفک کنن و سر و ساده گفتن آقا برای سلامتی دیگران نمیخواد حالا جشن آنچنانی بگیر، زود برو سر زندگی خودت، و چقدر افتادن جلو توی زندگی برخی.
دقیقا همین بود. و یک ازدواج های ساده بدون اون همه برنامه ریزی و با آرامش رو تجربه کردن. خیلی از این افراد اگر که تو اون فضا نبودن به خاطر درگیری های حالا اجتماعی و مسائلی که در خانواده ها هست مجبور بودن که ازدواج های خیلی پرهزینه و پر سنگین و پر دغدغه و با یه عالم مسائل روانی مختلف رو طی کنن.
بله.
ولی همین عامل باعث شد تعداد ازدواج در اون چند سال خیلی بیشتر شد.
درست.
خب پس ما متوجه میشیم که یکی از موانع بزرگ دیدگاه ها و مسائلی که در خانواده ها داره شکل میگیره.
بله.
در این موضوع دولت شاید نتونه خیلی موفق باشه، فقط میتونه آموزش بده، فقط میتونه فضای خوبی رو فراهم بکنه، ولی در واقع ما باید به این برسیم و ببینیم که چقدر خانواده ها خودشون با ازدواج های ساده یا ازدواج هایی که خیلی کم دغدغه است میتونن کمک بزرگی به فرزندانشون، به سطح جامعه و به امید و ایجاد امید و ایجاد حال خوب در جامعه بکنن.
خانم دکتر فلاحیان، برای تقویت نقش نهادهای اجتماعی توی همین افزایش امید و رفع بن‌بست انگاری چه تغییرات و اصلاحاتی توی جامعه لازمه؟ آیا واقعا اصلا رویکردی رو باید داشته باشن یا نه ما همچنان به دنبال راه هستیم و به هیچ نتیجه منصفانه‌ای نرسیدیم؟
ببینید، اگر ما از خانواده‌های امروزی صحبت بکنیم، این چیزی که الان در خانواده‌های ما داره شکل می‌گیره،
بله،
یکی از نقاط قوتش اینه که ارتباطات در خانواده‌ها تو ایران خیلی قویه. فرهنگ ما اینو میگه. در غرب بچه‌ها 18 ساله که میشن از خانواده دور میشن، جدا میشن، مستقل زندگی میکنن. بعضی وقتا هیچ وابستگی روانی و فکری و اجتماعی به خانواده ندارن، ولی در کشور ما تا لحظه آخر و تا خط پایان اینها هم چنان ارتباطاتشون به شدت قویه.
طرف 50 سالشه، پدر مادرش همچنان به این زنگ میزنن ببینن که رسیده خونه نرسیده، بعد ازش که میپرسیم بابا طرف 50 سالشه، میگه ببین مادر نشدی، پدر نشدی، نمیدونی تا شماها زنده هستید ما نگران شماییم، ما دلواپس و دلنگرانتون هستیم. و این عاطفه‌ای که بین اعضای خانواده هست همیشه مشهوده.
دقیقا همینه و این یکی از نقاط خیلی خوب و قوت کشور ماست. تقریبا ارتباطات در خانواده ها خط پایان نداره و تا انتهای عمر ادامه پیدا میکنه. این خیلی نقطه خوبیه و ما باید بهش بپردازیم.
درسته.
و همینطور رونقش بدیم داشته باشیم. ولی ما یک ضعف و یک چالشی هم در نهاد خانواده داریم. ببینید، نهاد خانواده نهادیه که هر چقدر پرقوت‌تر، تواناتر افرادی که در کنار هم زندگی میکنن احساس آرامش و امید بیشتری دارن.
بله.
اگر در یک خانواده گسترده که مادر، پدر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، خاله، عمه، دایی با هم زندگی میکنن با فرزندان بیشتر، مشکلی برای یکی از اعضای خانواده پیش بیاد، ببینید با چه همافزایی، همفکری، همراهی راحت اون مسئله و مشکل رو برطرف میکنن.
اصلا ناامیدی وجود نداره، اصلا بن‌بست ناامیدی همون در بطن خانواده شکل میگیره. همفکریه. بله.
ولی در یک خانواده‌ای که خب تعداد افراد کم شده، الان شما ببینید از دو دهه گذشته تا الان فرزندان خانواده یک یا دو فرزند، بعضی خانواده‌ها که اصلا فرزندی ندارن.
بله. میدست.
این خانواده ها از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها دور شدن، یعنی خانواده های هسته‌ای رو انتخاب کردن به جای خانواده های گسترده. همین عوامل و شهرنشینی هایی که افراد رو به شدت درگیر کار و زندگی، شغل های یکی دوتا ستا شغل و فشارهای روحی روانی که بر روی هر یک از اعضای خانواده میان و خدایی نکرده که برای یکی از اعضای خانواده مشکلی پیش بیاد، تعداد نفراتی که میتونن همراهی کنن معمولا کمترن. این ضعف جامعه ماست و ما باید خود خانواده ها رو به این نتیجه برسونیم و خود افراد به اینجا برسن که خانواده های کم جمعیت با تعداد کم فرزند و هسته‌ای شدن یه جایی امید و آینده خوب رو از این افراد میگیره. بیاییم برگردیم به سمت خانواده های گسترده و با جمعیت بیشتر.
خیلی متشکرم از صحبت های خوبتون. انشالله که خانواده شما یه خانواده منسجم با حال خوب باشه. خان فلاحیان، شما خودتون توی خانوادهتون میخوام ببینم شرایط به چه شکله؟ اونهایی که میبینید اطرافتون هستن، چند فرزند دارن، حال بهتری دارن؟ توی برحال کمک کردن به بقیه بچه ها، خود بچه ها سهیم هستن خواهر برادرشون رو همراهی بکنن، مادر سختی کمتری میکشه یا نه تعداد افراد که بیشتر باشه زحمت و سختی بیشتره و برحال مشکلات افزون تر؟
ببینید، ما خانواده هایی داشتیم با 7-8 فرزند. بله. ما جز به اون خانواده ها نبودیم. حالا در خانواده خودمون 2-3 فرزند هستن.
بله.
ولی خانواده هایی رو میبینم در اطراف خودم، در نزدیکانم، که حالا مثلا 7 فرزند داشتن، امروز برای یکی از اعضای خانواده مشکلی پیش اومده که باید دائما تحت نظارت باشه تا این مرحله بیماری و این مرحله مشکل رو برطرف کنه.
بله.
توی اینجا وقتی بررسی میکنیم توی این موضوع، ببینیم به شدت افراد دست به دست هم میدن، همراهی و همکاری میکنن و توی این فرایند چقدر موفقن و چه کارهای بزرگی رو انجام میدن بدون که هیچ کدوم از اعضای خانواده اذیتی بشن.
بله، درسته.
ما در خانواده خودمون به شدت این مسئله برامون مطرحه که همه با همدیگه دوره هایی رو میذاریم، رفاق و همدلی داریم. اصلا مهمانی ها دیگه الان کم شده که باید به دوباره رونق پیدا کنه در خانواده ها. دوره هم جمع شدن ها باید رونق پیدا کنه. خانم عشقی نیا، من یک روانشناسم و در یک مرکز مشاوره خودم کار میکنم. من در مرکز کیس های مختلفی میبینم که وقتی با بحران مواجه میشن، بلا فاصله تنها فکری که اول به ذهنشون میاد این که خانواده چه کمکی الان میتونن به من بکنن.
بله.
اعضای خانواده الان چه همیاری و همکاری میکنن. ما خیلی وقتا در درمانها میایم به دنبال کمک درمانگر هستیم، میگیم تو خانواده کیه همه فعالتره که ما تکنیک هایی رو که به فرد یاد میدیم هیلش یاداوری کنه. بله. همراهیش کنه برای اجرای اونها
و همین باعث میشه که اون حال خوب و اون امیدواری که باید و شاید توی خانواده جاری و ساری باشه به واسطه همین نفس به نفس بودن اعضای خانواده صورت بگیره. و به هر حال نکات خوبی که شما اشاره داشتید، متشکرم ازتون خانم دکتر فلاحیان عزیز. گفتگوی خوبی داشتم باهاتون، براتون آرزوی توفیق میکنم.
متشکرم سرکار خانم عشقی نیا. من هم خدا نگهدار میگم بهتون و همتون به خدای بزرگ و مهربان
عزیزین. در پناه خدا. خدا نگهدار.
توی هوا عطر بارون، روی زمین عطر عشق، ما همه زیر یه پرچم، پرچم تو چتر عشق. حتی یه ثانیه نمیخوام شاهد قصه تو باشم، مثل نفس میمونی واسم، از تو نمیشه که جداشم. باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. دنیا باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. قسم به عشقای کارون، به آرامش دماوند، که از خاک پاکت ایران یه لحظه نمیشه دل کن. رو تن تو میشه حس کرد نگاه گرم خدا رو، آتش گرم تیران شروع می کنم بهارو. دنیا باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. دنیا باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه.
ساعت 10:45 است. دومین روز از مهر ماه دلبر رو در ایران جان داریم سپری میکنیم و یه روز خیلی خوب و پربرکتی رو برای شما عزیزان در ادامه آرزو میکنم. امروز از شما مردم خواهش کردم که به ما بگید اگر یه بیسیم دست شما بود، حالا لزومن که شما بیسیم چی باشی نه، یه بیسیم دست داده بودن، گفته بودن آقا با یکی از یادگاران دفاع مقدس، با یکی از شهدا، با یکی از کسانی که تو اون دوره 8 سال دفاع مقدس، چه خانم چه آقا، قراره یه ارتباط بگیریم، شما یه جمله بهش بگی، یه حرفی باهاش بزنی، شما چی بهش میگفتی پشت بیسیم؟ 3955. ابو محمد علی فلاحیان اهل گیلان غرب و ساکن همدان گفته بسم رب شهدا. خانم مشخینی، من چنانچه بیسیم دستم بود دوست داشتم از طرف شهدا صحبت کنم، گویا اگر که این اتفاق می افتاد دوستان اینجوری می گفتن که از شهدا به ملت ایران و تمام ملت ها، از شهدا به ملت ایران و تمام ملت ها، اینجا یعنی عند ربه یرزقون، یعنی همه چی عجیب عالیه. ما روح الله رو تنها نگذاشتیم، شما هم آقا سید علی رو تنها نگذاشتید. ان کنتم مؤمنین، همراه با شماست دست پیروزی. گفته که 912-2023. سلام خانم مشخینی، خدا قوت، من خودم بیسیم چی بودم، من میگفتم احمد کاظمی عزیز. وقتی شما شهید شدید دلمون برای حاج قاسم و به عشق حاج قاسم خوش بود، اما وقتی حاج قاسم عزیز شهید شد دلمون سوخت. ۹۱۲-3-95 هم خانم یا آقای صالحی از تهران گفته پشت بیسیم میگفتم قاسم 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 نبودی ببینی قدس آزاد گشته انشاءالله. علی محمد حسین پور از خرم‌آباد لرستان گفته پشت بیسیم میگفتم سلام مردان و پسران مجاهد و جهادگر و رزم و ایثارشون معلوم بوده و انشاءالله ماجور هستند، اما کی از دل مادران، همسران، خواهران و دختران شهدا جز خدا خبر داره؟ علی اصغر ویسی از کرمانشاه هم گفته میگفتم سلام بهترین ها، سپاس بیکران بهترین ها، شما به ما آموختید امیدوار باشیم، درس خوبی به ما دادید، درس امید و ایستادگی، دعا کنید شرمندتون نشیم. موسیقی
هنوزم کوچه های خاکی و پیر، با این که اسمشونم کرده تغییر، شما رو یادشون هست، با این که سهم بعضی کوچه ها شد فقط مهر و پلاک توی زنجیر، شما رو یادشون هست، شما رو یادشون هست. اما شما ها رو به یادش مونده تنها، شمایی که گذشتین از همه چیز، شدین مرهم واسه زخمای خاکریز، شدین مرهم واسه اروند و کارون، جزیره با شما شد حتی مجنون. هنوزم کوچه های خاکی و پیر، با این که اسمشونم کرده تغییر، شما رو یادشون هست، با این که سهم بعضی کوچه ها شد فقط مهر و پلاک توی زنجیر، شما رو یادشون هست، شما رو یادشون هست.
حافظه ایس روز رفته ایسی روز من روز آیز زمستون رفت
هنوزم راه جبهه باز بازه، میشه عاشق شده تو بی اجازه، حرم داره کبوترهای بسیار، مدافع مثل یاسر مثل عمار، به لطف لاله های رفته از دست، هنوز آغوش مرز و خونه بسته است. هنوزم کوچه های خاکی و پیر، با این که اسمشونم کرده تغییر، شما رو یادشون هست، با این که سهم بعضی کوچه ها شد فقط مهر و پلاک توی زنجیر، شما رو یادشون هست، شما رو یادشون هست.
خدا نکنه یه روزی بیاد که یادمون از یادتون خالی بشه یا گم بشید بین روزمرگی هامون، به کوچه هامون، به میدون هامون، به خیابون هامون نگاه کردید، اسماشون امروز مرور دوباره می کنید. مثلا اسم کوچه شما چیه؟ اسم میدونی که شما درش زیست می کنید، خیابونتون، اسم حتی مدرسه‌ای که فرزندت داره توش تحصیل می کنه، به نام کدام شهید یا شهید مزین شده؟ چند تا خانواده شهید، چند تا مادر چشم انتظار، چند تا پدر پیر چشم انتظار توی محله شما زندگی میکنه که تو این روزا دلت میگه اونا دلتنگ فرزندانشون هستند، اما شما میتونی به عنوان فرزندش، به عنوان یه دوست این روزها رو بری کنارشون با یه شاخه گل، فقط با یه شاخه گل، یه گلدون کوچیک سر بکشی کنی بهشون، حالشون رو بپرسی، دلداریشون بدی و برحال یه مقداری التیام بخش اونها باشی. زنان کشورم، زنان تاریخ سازم، زنان حماسه آفرین کشورمون توی نقطه نقطه حضور خودشون امیدهای زیادی رو خلق کردن. یکی از این زنانی که همیشه نقطه امیدشون مقابله بود با فسردگی جبهه مقاومت، با ایستایی، با ضعف، همین زنان تاریخ ساز، همین مادران، همسران و خواهران شهیدی بودند که امروز بعضی هامون داریم نسبت بهشون خیلی کم لطفی میکنیم، بعضی هامون اونها رو نمیبینیم، بعضی هامون داریم از کنارشون به سادگی گذر میکنیم. رفقا، خانواده های شهدا همونطور که حضرت امام بارها تعبیر داشتن که چشم و چراغ ما هستند، برکت شهرهامون، برکت کشورمون هستن. همین امروز به هر بهانه‌ای که میدونی، هر خانواده شهیدی که میشناسی، بلند شو برو یه سری بهش بزن، دلجویی کن ازش و از طرف خودت و خانوادهش یه دونه گلدون گل براش بگیر و بگو این امانتی از طرف پسرته، از طرف پسرت، از دستان خانواده من. منوچهر جهان شاهلو از کرج گفته سلام. اگه بیسیم دستم بود میگفتم ای مرد و زن ایرانی، ما به عنوان شهدا شما رو دعا میکنیم، ما به عنوان ایثارگران شما رو دعا میکنیم، شما هم دین و عقیدتون رو حفظ کنید، نذارید دشمن به افکارش برسه. سلام سلام سلام، میخواستم بگم که اگر بیسیم دستم بود فقط میگفتم شهید محمد ازت شرمندم که نتونستم فرزند خوبی باشم برای پدر و مادرت که در همسایگی ما بودن، منو ببخش، حلال کن، ولی از امروز قدرشون رو بیشتر میدونم. جناب آقای رسولی از تهران. گفته سلام خانم عشقینیا، روز شما بخیر. اگر بیسیم دست من بود میگفتم شهدا شما رفتید اما ما موندیم، وظیفه سنگین رو به عهده ما گذاشتید، نمیدونین چقدر بدون شما این روزها داره به ما سخت میگذره. جناب آقای غلامی از گیلان. آقا سجاد ابراهیم خواهم، پیامک شما به دست ما رسید، خیلی متشکر هستم. جناب آقای محمد یادگار که گفتید پشت بیسیم میگفتم الهی بمیرم برای دل مادران شهید، پیام شما هم به دست ما رسید. و بریم سراغ سرکار خانم یاسمن که گفته سلام، میخواستم پشت بیسیم بگم از من به عنوان خواهر کوچکتون یاد کنید، شفیع من باشید، تو مسیرتون باقی هستم. از اصفهان. از شما خواهش کردیم که به ما بگید اگر بیسیم در دست شما بود همین الان پشت این بیسیم، خطاب به شهدا، به شهدای 8 سال دفاع مقدس، پشت این بیسیم به یکی از یادگاران جانباز 8 سال دفاع مقدس، پشت این بیسیم حتی به